بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها الشهداء المؤمنون، اشهد انکم حزب الله و ان من حاربکم فقد حارب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، سروران گرامی، خادمان آستان آل الله. بسیار خوش وقت و مشعوف هستیم از اینکه در اولین همایش الالحبیب در جمع ستایشگران جوان آستان اهل بیت هستیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان، خاک پای شما رو بر چشم میگذاریم، تعظیم میکنیم و عرض ادب نسبت به تمام لحظات و دقایق خدمتگزاری شما. توضیحاتی رو باید خدمت برادران عزیزم عرض کنم. ابتداءً بسیاری از شهرها خب آشنا هستند، اگر نگم تمام شهرهای حاضر در جلسه. بعضی از دوستان رو توفیق داشتیم در همایش هایی که در خدمت مدیران هیئت ها بودیم زیارت کردیم. ما مدیر مداح خب زیاد داریم و اصلا این بابی که باز شد هیئت مدیر دارد خودش داستانی داشت، کلی مخالف و به هر حال ترکش نثار ما شد که من هیئتم مدیر میخواد. گفتیم هیئت قطعا مدیر میخواد و این مدیر غیر از ناظم جلسه است. هرچند خیلی از هیئت‌های ما این اتفاق مبارک افتاده، اشکالی هم نداره، اون مداح با صفای جلسه حکم راهبر و رهبر و مدیر جلسه رو هم داره، اما شأن مدیریت او غیر از شأن ستایشگری و ذاکری اوست. خب ما به واسطه این که بعضی از عزیزان هم در اون کسوت مدیریت هیئت بودن هم در کسوت مداحی، در اون نشست‌هایی که فکر می‌کنم تا الان 13-14 تاش پیش رفته، خدمت برخی از رفقا بودیم. برخی هم در شهرهاشون، در استانهاشون توفیق پیدا کردیم، جهت دستبوسی حاضر شدیم، از نزدیک در جلساتشون استفاده کردیم. اما به هر حال یک توضیحاتی ضروری و لازم هست. این جریان اصلا مشعر چه هست؟ امروزی که تقریبا در آستانه 10 سالگی این نهال نوپا قرار گرفتیم، بعضی از حرفها رو جدیتر و محکمتر میشه زد. شاید حدود 9 سال پیش که اولین همایش هیئت‌ها رو در همین مجتمع یاوران مهدی گرفتیم، برای اثبات بعضی از حرف‌ها نیاز به گذشت زمان داشتیم. الحمدلله امروز اون زمان سپری شده و خیلی از اون ادعاها به اثبات رسیده. خاطرم هست روزهای اول خیلی‌ها تصور و توهم این رو داشتن که باز هم یک جریان سیاسی جدیدی رقم خورده و قصد سوء استفاده و بهره برداری از ظرفیت سرمایه اجتماعی بیبدیل هیئت‌ها رو داره، هم جانایی، مانایی، پایایی، از این مخفف‌هایی، حالا اسمش رو این بار گذاشتن مشعر، و دارن ادا هم در میارن، میگن میمش میمه مدیر و مداح و منبری و میاندار و شین شاعر و عین عالم و ری راوی و روحانی، و اینم هم از همون مخففاس احتمالاً، فقط اندفعه حرفه‌ای‌تر اومدن که ما رو بهتر. الحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر این ایام سپری شد و دوستان و خادمان و نوکران شما تا امروز اجازه ندادند چون این سوء استفاده‌ای به نفع هیچ جریانی، چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح طلب، مشارکتی یا پایداری، خرج هیچ کدوم از این اتفاقات بشه. و امر ولی رو دوستان پشت سر داشتند. اولین دیداری که جمع خادمان شما محضر حضرت آقا رسیدن 2/2/92 تا روز انتخاباتی که 8 سال پاسوزش شدیم، حدود 1 ماه و مثلا نیم تقریبا فاصله بود. یعنی ما 2/2/92 خدمت آقا رسیدیم، یادم نیست اون سال فکر میکنم 18 خرداد 24 خرداد تو همین بازه دهه آخر دهه سوم خرداد ماه انتخاباتی بود که نتیجه شد آقای روحانی. اون دیدار رفقا تا امروز هیچ تصویری ازش پخش نشده، یعنی دفتر میتونست اون دیدار رو همچنان کاملا سربسته نگه داره. اصلی‌ترین سرشاخه های جبهه فرهنگی انقلاب هم تو اون جلسه حاضر بودن. یک طرف درجه داران نظامی نشسته بودن سمت چپ حضرت آقا، سمت راست هم درجه دارای فرهنگی بودن، از یادم هست حاج نادر طالبزاده و حاج سعید قاسمی تا آقای پناهیان و دیگرانی. روبرو هم تعداد محدودی از خادمان این جبهه نشسته بودن، همه منتظر انتخابات حساس و پیچیده و غالبا دیدید تصورات ما رو حضرت آقا گاهی جابجا میکنه و ما بعد از هر دیدار و فرمایشات حضرت آقا دوباره بازبینی باید بکنیم مسیر رو درست اومدیم یا نه، چرا اینجا پیشبینی ما با فرمایشات آقا جور در نیومد. ما منتظر بودیم آقا یک راهبرد سیاسی بگه این اتفاق اون تو الان شماها سرشاخه های کشور میتونید بعد از این جریان تو این دو ماه برید این کار این اتفاق. آقا فرمودند و ما هی تشنه و منتظر، دقایق آخر فرمایشاتشون بود. این سرمایه عظیم و این جبهه مردمی رو خرج کارهای زود بازده سیاسی، آقا که داشتن اینو میفرمودن ذهن ما هم داشت پیش بینی میکرد احتمالاً آقا میخوان بگن مثلا مثل انتخابات شوراها اینها نکنید، اما انتخابات ریاست جمهوری که مثل همین انتخابات پیش رو و آب سردی بود که سر ما ریخته شد. این ظرفیت و سرمایه رو خرج این، بعد ما موندیم هیئت سکولار داریم نداریم، نمیدونم آقا مثل این که خودش سکولار بود ما فکر میکردیم انقلابی، یعنی کدام انقلابی برادر؟ هیئت انقلابی که نتیجهش خط‌کشی کردن ناشیانه بین خادمان آستان اهل بیت باشه انقلابی نیست و ما به این معنا انقلابی نیستیم. صریح و روشن و واضح انقلابیگری که ملاکش تنزل پیدا بکنه صرفاً و صرفاً به نسب عکس حضرت آقا امام در جلسه و قدر و اندازه و ملاکش صرفاً و صرفاً دعای انتهایی جلسه باشه، یا اگر هر کس که میخواد توی جلسه سینه بزنه دگمه تقواش رو هم تا بالا ببنده و سینه بزنه یعنی انقلابی تر، به این معنا بنده و خادمان شما در جامعه ایمانی مشعر انقلابی نیستند. اگر در این نکته و گزاره ابهامی بود به صراحت در این جمع عزیزان در این اولین همایش خدمت شما عرض میکنم. اگر ما از هیئت تراز انقلاب اسلامی سخن به میان آوردیم تو این سالها، هیئت تراز انقلاب اسلامی خط و خطکش نبوده و نیست. ما از یک قله حرف زدیم که همه هیئت‌ها در راه رسیدن به اون قله بودند. در این قله هنوز هیچ پرچمی نصب نشده، یعنی هیچ هیئتی نمیتواند ادعا کند من هیئت تراز انقلاب اسلامی هستم. بهترین هیئت‌های ما در سینه‌کش این کوه عرق ریزان به سمت قله در حرکتند. پس منظور ما از هیئت تراز انقلاب اسلامی هیئت آقای سلحشور یا برادر عزیزم حاج مهدی آقای رسولی که در جلسه هستند، یا برادر عزیزم جناب آقای مطیعی که به جلسه ملحق خواهند شد، یا حاج منصور آقای عرضی استاد معظم و بزرگواری که فردا خدمتشون خواهیم بود، یا حاج آقای پناهیان عزیزی که فردا خدمتشون خواهیم بود نیست. ما از یک قله و یک آرمان حرف زدیم. اگر عنوان تراز انقلاب اسلامی برای بعضی ثقیل بود یا قابل هضم نبود، شما این رو ترجمه کنید هیئت مطلوب اهل بیت، هیئت امام زمان پسند. توی این هیئت ملاک انقلابیگری همونی است که حضرت آقا فرمودند در دیدار با مداحان، بعد از اینکه امر به مسئله خانواده کردند، امر به مسئله جوانان کردند، امر به تلاش و فعالیت برای رفع مشکلات و مفاسد کردند، امر به تلاش و فعالیت برای رفع موانع ازدواج کردند، بعد گفتن اگر انقلاب را دوست دارید، اگر نظام را دوست دارید، اگر انقلابی هستید بیاید برای اینا کار کنید. بعد تو چه پارادایمی، در چه ترازی، در چه سطحی این نزاع رو تعریف کردند، دیداری که خطاب اصلیش با ذاکران و ستایشگران بوده به نمایندگی از جامعه هیئت‌ها، اومدن گفتن یک نزاع جهانی شکل گرفته، یک نبرد آخرالزمانی، یک طرف جریان صهیونیسم بین الملل، جریان لیبرال دموکراسی، جریان استکبار، دشمنان بشریت. یعنی فرمایش آقا تراز نبرد شما رو مشخص کرد، گفت سطر رو نازل نکنید، این نزاع حق و باطل رو تنزل ندید به این گاهی بحثای خالزنکی و بچگانه، لخت می شود ضد انقلاب است، کاپشن می پوشد سینه می زند انقلابی است، این از شلمچه و فکی و طلایه گفت پس انقلابی است، این نگفت بریم ببینیم، گفت نه اینجا نیست هستن نزاع شما، یه دشمنی، دشمن بشریت اومده کانون بشریت رو در خانواده مورد هدف قرار داده. تعبیر حضرت آقا انگار این بود شماها جنرالایی هستید، فرماندهان این نبرد آخرالزمانی هستید که باید بیایید با این دشمنان بشریت چشم تو چشم دست به یقه بشید. آقا ما با ما بودید، سطح نزاع حضرت آمیان این نقطه است. نگاه ما هم به امر هیئت این بوده، کسی تفسیر اشتباه، نقل قول غلط از تعبیر و تفسیر انقلابیگری در این حوزه نکنه. با این منظر و نگاه خدا توفیق داد. من احساس میکنم رفقا عزیزان این عنایت الهی، به قول حاشا این هدایت اجباری خدا بود. اعتراف میکنم خیلی ما سند راهبردی داشتیم الحمدلله، اما این نبود که بر مبنای یک سند راهبردی مفصل و نمیدونم فلان مطالعات پژوهشکده فلان و اندیشکده فلان بررسی کنیم بگیم فعلا باید در حوزه مدیران هیئت ورود کنیم نه ستایشگران و منبری ها. و امروز که نگاه میکنم این مسیری که 9 سال طی شده، میگم چه لطفی کردند اهل بیت. اگر در روز اول ما این خطای استراتژیک رو مرتکب می‌شدیم، مثل فضای قالبی که در حوزه هیئت امروز هست، قالب تشکل‌هایی که دارن خدمت می‌کنن، زحمت می‌کشن، تمرکز جدی در حوزه ستایشگری داشتن. الحمدلله مجموعه‌های انقلابی فعال متعددی در کشور دارن زحمت می‌کشن، روز به روز هم دارن رشد می‌کنن. وسط این قوقا رفقای عزیز ما در بسیج مدهان، در خانه مدهان، در کانون مدهان، مجمع الذاکرین های کشور و و و نهادهای دیگه که شما بهتر بلدید، ما هم می اومدیم علمی بلند می کردیم، قطعا این می شد پرچم افتراق و فاصله انداختن و دوری کردن. هدایت الهی این بود که روز اول در یک جاده قدم برداریم، بکر، خالی، بدون هیچ گونه رقیب و موازی و مزاحم، گاز این ماشین گرفته شه و بیاد جلو و جریان مدیران هیئت، جریان تشکیلات هیئت، جریان هیئت تشکیلاتی، جریان هیئت فرهنگی که امروز به بلوغ خودش در هیئت اجتماعی رسیده مسیر خودشو طی کنه. الحمدلله والمنه در طول این ماجرا، در طول این مسیر 13-14 مرتبه این سالن پر شد و خالی شد، پر شد از عشق و محبت و گرمی و صفای بچه های هیئتی. بسیاری از عزیزان شاهد این جلسات و همایش ها بودن. این یک سال کرونا دلمون تنگ شده بود، دلمون برای این روزه های دست جمعی، برای این زیارت های حرم، برای نشستن ها، با هم عشق ریختن ها، با هم هم عهد شدن ها تنگ شده بود. اما داشتیم رفقایی که از گوشه کشور، از مرز بین هرمزگان و سیستان، این خاطره شیرین فراموشم نمیشه، با پیکان کوبیده بودن 20 و چند ساعت تو راه، وقتی رسیدن سرخ شده بودن از گرما، پیکانی که کولر نداشت، این شیشه ها مرز کشور تا اینجا دقیقا کویر رو شکافته بودن، رسیده بودن برای یه روز و نیم. گفتم شما حدود 50 ساعت تو راهید برای یه روز و نیم. گفت حاجی ما داریم میایم دوپینگ کنیم برای یه سال دیگه تلاش. اومدیم دوپینگ کنیم یه سال دیگه بدویم برای حضرت. این اتفاقات مبارک آمد جلو جلو، بسیار رفقا و خادمان شما سعی کردن با تو معنینه قدم بردارن. جمعی از عزیزان ذاکر و ستایشگر 3 سال پیش قدم اول این ماجرا برداشته شد. ما تو طول این 9 سال حدود اشتباه نکنم 18 تا بسته محتوایی تقدیم رفقا کردیم. حالا اون جماعتی که در استانها رسید نرسید، گرفتن نگرفتن، برای جریان جامعه ستایشگر و ذاکر دغدغه داشتیم. بخش اولش با اون ورود در تأمین محتوای مورد نیاز شروع شد. آمدیم جلوتر، رفقای عزیزم در دفتر شعر جامعه ایمانی مشعر، آیوسف رحیمی بزرگوار، آسید محمد جواد شرافت، حسن آقای بیاتانی، استاد سید مهدی حسینی که واقعا حق استادی برگردن ما تو این حوزه دارن، جواد آقای زمانی و یک جمع نازنین از دوستان شاعر گرده هم اومدن و یک کار کارستانی رو انجام دادن. حاصلش وبگاه شعر هیئتی هست که با افتخار عرض میکنم نکم نظیر بی نظیر در حوزه ارائه شعر مطمئن، شعر از آب گذشته، شعر سالم، شعری که از جهات مختلف خیال مداح و ذاکر و علاقمند به حوزه شعر هیئت رو تأمین کنه. چند روز پیش بود آقای زمانی در یک جلسه، حاجای میرزا محمدی بودن، حاجای وافی بودن، دوستان دیگه، توی اونجا داشتن نقل میکردن، گفتن الحمدلله تنها سایتی که من با خیال راحت هر کسی راهنمایی میخواد، مشاوره میخواد، با قطع و یقین بهش معرفی میکنم و خیالم راحت هست که اگر به استادی معرفی کنم، به شاعر خبره‌ای معرفی کنم، آبروم حفظ خواهد شد، همین وبگاه هست. زحمت شبانه روزی دارن میکشن. از پس این ماجرا یک تقسیم بندی و موضوع بندی تخصصی که توی اون سایت شده آشنان بیشتر دوستان، من این رو تذکرن و تذکارن برای دوستانی که احیانا سر نزدن به اون وبگاه عرض میکنم. یک دستبندی بی‌نظیر، شما بر مبنای وزن شعری، فاعلاتون فاعلاتون فعل باشه یا وزن دیگری، بر مبنای قالب شعری، گونه شعری، رویکرد شعر، چهارپاره باشه، دو بیتی، غزل، مثنوی، ترکیب بند، ترجیع بند، بر مبنای کتاب، بر مبنای شاعر، بر مبنای موضوعات محتواییش، درباره اهل بیت باشه، درباره شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای معاصر، شهدای مدافع حریم اهل بیت، شهدای دفاع مقدس، شهدای آتش نشان، خانواده شهدا، همسران شهدا، مادران شهدا، فرزندان شهدا، ریز به ریز دستبندی شده تخصصی، خروجیش داره تقدیم میشه. کانالش را افتاد. بعد وارد حوزه مورد نیاز رفقا و عزیزان در سبک و نوحه شدن. تو این ماجرا تقریبا الان فکر کنم وارد سومین سالی شده که بدون سر و صدا، بدون هیچ گونه خبررسانی و شلوغ کاری، برای هر مناسبتی جمع زبده و گزیده ای از دوستان زحمت میکشن، شعر نو و آماده ای رو که تکراری نیست، سبکش نوه، شعرش نوه، برای اون مناسبت آماده کن، یک به یک تقدیم میکنن. آمیسم طاهری عزیز که خودش مداح، خودش هیئت داره توی همین شهر قم، علم یه هیئت مفصلی رو تو منطقه محروم نیروگاه به عهده داره، خادمی این کار میکنه، خود ایشون با گوشی خودش با شماره شخصی فرد به فرد ارسال میکنه. گروه انتشار و لیست انتشار و ربات و اینا نیست، نه، خود میثم طاهری مداح نفر به نفر ارسال میکنه و جواب میگیره و بازخورد میگیره. این اتفاق الان برای بیش از 1000 نفر از ذاکران و ستایشگران حدود 3 سال هست داره رقم میخوره، اما خب این سر و صدا نداره، چون اون شعر و نوحه‌ای هم که دارن ارسال میکنن تو فضای عمومی منتشر نمیشه، خاص داره برای شما منتشر میشه. اما نکتهش اینه، همزمانی که داره این شعر به دست حاج مهدی آقای رسولی میرسه، به دست آقای بنی فاطمه میرسه، به دست حاج مهدی آقای سلحشور میرسه، به دست اون مداح نوجوان گمنام من در فلان شهرستان هم داره میرسه. دیگه نیازی نیستش که بچهای ما بیان تو شهرستان یه شب جلسه هیئت رو جابجا بکنن. میگم آقا شب حضرت رقیه شب سومه، چرا داری شام سوم میگیری؟ میگه منتظرم فوتروس شعر حاج محمود رو بذاره، من یه روز میخوام تمرین کنم، تجربه کنم، فردا شبش اجرا کنم، من یه روز باید دیلی کنم. میگم نه، نیازی نیست این کارو کنی، من همون شعر و سبکی که الان دست ذاکران و ستایشگران چهره و رسانه، این شعر داره دستت میرسه، دیگه هنرنمایی توی که ببینم چه میکنی. دیگه بهانه نکن که نمیدونم مثلا نمیدونم فلانی اگر فلان شده این و این و این دورش بودن. گفتم نه، این خلأ رو تا اون حدی که در توان ما بوده سعی کردیم رفع کنیم، اما با همه این احوال جرأت نکرده بودیم جسارت کنیم، شما رو دعوت کنیم، دستمون رو دراز کنیم، بگیم بیایید در کنار هم جماعتی رو شکل بدیم. صبوری کردیم برای این امر. امروز بعد از یک مسیر 9 ساله اولین همایش الالحبیب رو خدمت شما هستیم. این رو عزیزان دقت کنن، این مسیر مسیری نیستش که با عجله به نتیجه برسه. این برنج باید دم بکشه، آرام آرام باید این مسیر قدم به قدم با طمأنینه طی بشه. حدود 3 سال گذشته یک جمعی از شما عزیزان رو ابتداءً ما دعوت کردیم، خواهش کردیم، تمنا کردیم، به نام همین الالحبیب دور هم جمع شدن. کار سختیه رفقا، همدلی کنید این چند لحظه رو با من. خودتون رو بیارید در جایگاه اون اتاق برنامه ریزی قرار بدید. قرار جمعی رو جمع کنید دور هم که ظرائف و لطایفی داره. بازم اینو آهسته بگم، خدا شماها رو حفظ کنه. جمع کردن عزیزان و رفقا و دوستان منبری ما چقدر سخت‌تر از شماست. من فکر می‌کنم کار شما سخته. اونجا تازه دیدیم وای چه کار پیچیده و سختی. هفته قبل رفقای شما، خادمین شما مشهد، ما میزبان اولین نه دومین نشست عزیزان جامعه منبری بودیم. اون در حد نشست نه همایش، یعنی همون جمع محدود رو خدمتشون بودیم. چقدر شیرین بود، چقدر باصفا بود و چقدر سخت. یک حلو و حامزی در کنار هم بود. کار دوستان زاکر هم سخت و پیچیده بود. یه عزیزی چند سال پیش معروف در قم، آقایون علمای عارف مسلک و اینها رو دوره هم جمع کرد، حاجای بهجت و حاجای بهادینی و حاجای انصاری شیرازی، اینها دوره هم جمع شده بودن. در اون گفتش تو جلسه آقای بهجت که اومده بودن، آقای بهادینی گفتن آقا شما گفتن هستید مؤمنه، بعد گفت ما فقط چون گفتن شما تشریف دارید اومدیم. آقای انصاری شیرازی گفته بودن شماها هستید من اومدم. بعد تازه دیدن رکب خورده بودن به واسطه این نقل. اینها یه جایی یه ظرافت‌هایی داره. اگر این جمعی که قرار کنار هم قرار بگیرند اون ظرافت‌ها رو حواسشون نباشه، توجه نکنند، یک سری محدودیت‌های عملیاتی و اجرایی این اتفاق رو نبینن، اصل شکل‌گیری این جمع مورد خدشه قرار می‌گیره. ما ناچار بودیم ابتداءً جمعی محدودتر از شما عزیزان رو که امروز الحمدلله حاضرن در جلسه اون جمع هم، اون جمع خودش رو تافته‌ای جدا بافته‌ای ندیده. خیلی‌هاشون از دیشب تو خوابگاه مثل شما تو همین قم تشریف داشتن، در بین همین جمع نشستن، اما ضرورت داشت ما یک جمع محدودتری که امکان تحقق جلسه و نشست رو با یک فاصله کوتاهی باشون داشته باشیم، دور هم جمع کنیم. چاره‌ای جز گزینش نیست. همین امروز هم که به هر حال ما حدود 250 نفر از عزیزان رو دعوت کردیم، این 250 نفر یک جمعی از جامعه بزرگ ذاکران و ستایشگران جوان اهل بیت هستن. همشون قطعا نیستن، هیچ کسی چون این توانی نداره. برحال ما باید یک ظرفی رو مهیا می کردیم، این ظرف و مظروف باید با هم سازگاری داشت. قرارمون با اون دوستان این شد ما این نشستای فصلی رو آروم آروم شکل بدیم، یه مقدار این قرابت دلها، این نزدیکی نگاهها آرام آرام صورت بگیره. حالا خودش اونجا داستانها داره، ظرافتها داره، دقتها داره. دعا باید بکنیم، نذر بکنیم، صدقه بدیم، کسی چشم نزنه، کسی بد نخواد، کسی فتنه نکنه، جلوه های شیطانی و وسوسه های شیطانی ورود نکنه. خدا به هممون اخلاص بده، تازه اون جمع آروم آروم پا بگیره. تو اون جمع هم گاهی چون این حرفا گوشه و کنار شنیده میشد، اینها رو عرض میکنم، هیچ نگاه جغرافیایی نداشتیم. یعنی از یک استانی ممکنه ما هیچ کسی رو تو اون نشست نداشته باشیم، از یه استانی ممکنه 4 نفر رو داشته باشیم. یه ملاکایی رو گذاشتن رفقا، بر مبنای اون ملاکا چندین جلسه، چندین ساعت مشورت، کارشناسی، مطالعه، تحقیق، یه جمعی به هر حال انتخاب شدن، حاصل شد اون نشست‌ها. و بعد قول دادیم در کنار اون نشست‌های فصلی سالی 1 مرتبه انشالله به این عهدمون وفا بکنیم و این میزبانی رو انشالله در جوار کریمه اهل بیت، در جوار مسجد مقدس جمکران داشته باشیم. اینم امروز اولین همایش از اون همایش‌های وعده شده است. آرزومون اینه که صحن مسجد جمکران مملو و از جمعیت ذاکران و ستایشگران بشه. حضرت آقا بیان سان ببینن از حضور دوستان، بیان بزرگترین شعر دنیا رو همخوانی کنن با هم. اما فعلا توان محدودی که داشتیم، شرایطی که بوده، با رعایت همون ظرایف و دقایق به این شکل و به این جهت راه رو پیش بردیم. حالا که چه شود؟ که اعتقاد و باور ما این بوده ضرورت دارد جانهای این خادمان سید الشهدا با هم همدل بشن، با هم همراه بشن، این جانها یکی بشه. ما امید داریم، ما یقین داریم به اینکه خدا اراده کرده و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما یقین داریم که مستضعفان عالم وارثان زمینند. برای تحقق اون وعده باید با هم همعهد بشیم، همدل بشیم، باید چنان دست در دست هم بدیم، چنان در آغوش بگیریم و بفشاریم که کمر شیطان بشکنه. این اتفاق رو اگر من و شما رقم نزنیم، و مقدمه این اتفاق قدم اول رو بر نفس زدنه، اگر این اتفاق بیفته، بزرگترین قدرت نرم جمهوری اسلامی شکل گرفته، قدرتی که به مراتب از تمام عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی فراتره، حاکم بر تمام اون قواست. این قدرت معنوی در ید شماست. آرزوی ما، امید ماست که این اتفاق رقم بخوره، و این اتفاق باید از دل خود عزیزان خادم هیئت و نوکر سید الشهدا، از نیات و مبادی نظر شما رقم بخوره. اگر مبدأ میل شما به این، اگر خود شما احساس تکلیف و باور به این امر پیدا نکنید، این کار کار دستوری نیست، این کار به فرموده محقق نمیشه. فلذا این کار تکلیف سازمانها و نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیست، مگر شما بخواهید، مگر شما بخواهید. اعتقاد و باور ما اینه. این عنوان جامعه ایمانی مشعر و اینا هیچ موضوعیتی نداره رفقا. در هر استانی دیدید این نام، این نشان، این آرم مانع آرمان شماست، این آرم رو بکشید پایین. اون اتفاقی که باید بیفته اون اجتماع ایمانی است. اون اجتماع ایمانی ملاکش ان اکرمکم عند الله اتقاکمه، ملاکش فالوور بیشتر و سلبریتی فلانتر و جمعیت و سیاهی لشکر بیشتر نیست ها. ملاکش نکرمکم عند الله اتقاکم، ملاکش هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهنده. توی اون فضا و توی اون اتمسفر این مسئله رو باید تحلیل بکنیم. مهم اینه که اون اجتماع ایمانیه شکل بگیره، اسمش هر چه میخواهد باشد. ممکنه توی یه شهری حقیقتاً قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما هستیم دور هم، دم شما گرم. اون جمعی که در اون شهر دور هم هستن، این جمع رو باید استانی کنن. اگر جمع ذاکران و ستایشگران استان در اونجا با هم دست در دست هم دادن، به هم گره خوردن، اون اتفاق باید ملی بشه. امروز از اقصا نقاط کشور دور هم جمع شدیم، بگیم بچه‌های آذربایجان تا خراسان، خوزستان تا سیستان، شرق و غرب کشور، شمال و جنوب کشور کنار همیم، خبر بدیم از شیرین کاری هایی که در استانهامون رقم خورده. آقا ما جمع شدیم به خوبی و شیرینی، این برکات و این حلاوت رو داشته. و هر نقطه کشور اینجا هم نهایتا این نام و عنوان وظیفش خادمی کردن و پهن کردن اون سفره است. دست من خالیه، به سمت شما دارم دراز میکنم این دست خالی رو. هیچ سرمایه‌ای نداریم جز جمع شدن شما کنار هم. شما کنار هم نباشید، جامعه ای نیست، اجتماعی نیست، جماعتی نیست. حالا میخواد ایمانی باشد یا غیر ایمانی، مشعر باشد یا رعشم. شما که دور هم جمع میشید، ید الله مع الجماعه حاکم میشه و نازل میشه بر شما و یک اتفاقی رقم میخوره. اگر دیدید که ما هم بد اخلاق بودیم و بد خلق، از قیافه من خوشتون نیومد، از اسم مشعر بدتون اومد، بچه‌ها اینجا بد عمل کردن، نتونستیم درست پس ببخشید دیگه، این نهایت توان و امکانی بوده، شرمنده، هوای قم گرمه، هرچند امسال بازم هنوز گرمای قم نرسیده، محبت کردید، لطف کردید، عنایت کردید، اومدید، جا و محل اسکانتون اگر مناسب نبوده، پذیرایی احیانا کم و زیاد بوده، حلال کنید، ببخشید. اما اگر نپسندیدید، بازم راه دیگری نداریم جز اینکه یه جای دیگه، به یه نام دیگه، به یک شکل دیگه همین اجتماع رو شکل بدیم. راه گریزی جز این نداریم. این اجتماع هم شکل گرفتنش، قدرتش، اعتبارش، سرمایش به کنار هم قرار گرفتن یکایک شماست، نه غیر از این. نه به جناح و جریان سیاسی وابسته این بگیم آره اومدیم اگر بیاد اینجا این انتخابات تو این شافتالو و نمیدونم نازالو و اینا مثلا تو اینا عضو بشید. اونایی هم که اومدن زحمت کشیدن خدمت کردن غالبا براشون جز مصیبت چیز دیگه ای نبوده، جز رنج و تعب نبوده، جز جام بلا نبوده. همون هر که در این بزم مقرب تر بوده جام بلای بیشتری بهش رسیده. گاهی حتی بدنامی براشون مونده، گاهی اذیت شدن، آزار دیدن، ترجیح دادن گفتن. خود حاج مهدی آقای سلحشور بزرگوار که سرمایه آبروش رو در اختیار ما قرار داده، ما با یه چک سفید امضای حاج مهدی هر طرف هر گوشه و کنار رفتیم و اینا ما رو که کسی نمیشناسه. گفتم به بعضی از رفقا جلسه اولی که با حاج حسین آقای یکتا رفتیم خدمت حاج منصور آقای عرضی گزارشی بدیم، حدود 8 سال 9 سال پیش بود، نشستیم، حاج حسین شروع کرد به هر حال با اون بیان شیرینش بلبل زبونی کردن و اینا، اومد ما رو معرفی کنه، گفت فلانی هستش. حاجی سری گفتش، گفت چیکاره است، خواننده است، مداح، چیکاره است. حاج حسین هم سری اومد که درست، گفت طلبه است. حاجی گفت یه نمره منفی. بعد حاج حسین اومد اصلاح کنه، گفت درس خارج میخونه، گفت دو نمره منفی. گفت حاجی تو رو خدا دیگه شما گزارش رو همجا نگه دارید، من خودم بعدن توضیح میدم خدمت حاجی. کسی ما این وسط بگیم آقا شخص شاخت. حاج مهدی که اومده هنوز که هنوز بنده خدا زیر تهمت و اتهام، میگن این حسینیه فاطمی اونو که بردی بالا آره یه مشعر برات داشته. خود حاج مهدی اینجا نیست، امروز تو سوریه تو منطقه است، تو خطم هست، نه دمشق و زینبیه. عذرخواهی کرد، سلام رسون. حالا از حاجی خواهش کردم، گفتم اگر شد از تو همون منطقه کلیپی ویدئویی پر کنه بفرسته اگر اینترنت و اینا جواب داد. خود حاج مهدی پیگیر بود این جلسه شکل بگیره. خود حاج مهدی اینجا نیست، خداش هست. عرض میکنم در طول این چند سالی که حقیر توفیق نوکری و خادمی جامعه ایمانی مشعر رو داشتم، حتی یک ریال از بودجه های جامعه ایمانی مشعر، بودجه ای که ناچیز در اختیار ما بوده، حتی یک ریال در خدمت حاج مهدی و هیئت فاطمیون قرار نگرفته. اما بدنامیش و تهمت و اتهامش چرا به حاج مهدی کم نرسیده؟ اینجا به جرأت و با صراحت عرض میکنم، البته افتخاری بود برای ما، من لیاقت نداشتم، خادمان شما لیاقت نداشتن و این خیلی توفیق بیاد من کمک نکردم، که خاک بر سرت نکردی، باید میتونستی میکردی، نتونستیم، دستمون تنگ بود. و من همیشه این برام مسئله بود که اگر قراره اینجا یک ریالی بره، من با 10,000 هیئت طرفم. یک تومن قراره الان برای هیئتی اختصاص پیدا کنه 10,000 هیئته. من 10 میلیارد داشته باشم میتونم به این 10,000 هیئت 1 تومن بدم، 1 میلیون بدم. زیر 10 میلیارد داشته باشم به یه هیئت نمیرسه. و خب اوضاع رو شما میدونید چه وضعیتی بوده. و قرار بوده حریت ما لکه‌دار نشه. قرار شد برای چپ و راست سینه نزنیم. جز برای علی و اولاد علی و مسیر ولایت وسط خط نمونیم. آبرو اونم خرج این مسیر میکنیم. توی این ماجرا، توی این شرایط، من وظیفه داشتم زمینه بلندتر شدن و ذریب پیدا کردن صدا و نوا و ندای همه شما رو به اقصا نقاط عالم فراهم کنم. توفیقشو نداشتم. با شرمندگی میگم توفیقشو نداشتم. با شرمندگی میگم من برای دیده شدن و رفتن و نشستن امثال حاج مهدی آقای رسولی در آنتن شبکه 3 و چه و چه بنده توفیق نداشتم قدمی بردارم. اما بدنامیش برای حاج مهدی مونده. اما اینجا باید در جمع منا و محرم برادران خودم عرض کنم، من صادقانه عرض میکنم، دعب و طمعی هم نیست که بخوام به خاطرش خدای ناکرده العیاذ بالله کذب بگم خدمت شما. اما اون چیزی که اتفاق افتاده با جمع شدن شما کنار هم، چنان قدرتی فراهم میشه، این شبکه ها باید بیان منت شما رو بکشن و شما ناز کنید بگید من قرارم بر مکتوم بودن و مستور بودنه. شما باید ناز کنید، بگید هنر ما مستورگیه و او بیاد ناز شما رو بکشه، خواهش کنه، تمنا بکنه. و افتخار من و شما این باشه که داریم یه جایی کمک میکنیم، نوکری میکنیم، جز ارباب نبینه. هر چه هست تو این جمع شدن و تو این کنار هم قرار گرفتن و تو این یگانگیه. من اطاله نکنم، بیادبی نکنم، محضر اساتید خودم دارم زیره به کرمان میبرم. قطعا و یقینا این عرایز بنده رو خیلی خیلی بهتر و جامعتر و کاملتر عزیزان مسلطند و ازبرند. من دارم تکالیفم و ارائه میدم، شما غلطاشو بگیرید انشاءالله. توی این نشست و همایش همه رفقا تلاش کردن یک گستره‌ای با همون مقدمات، با همون نگاهی که ابتدا عرض شد شکل بگیره و رقم بخوره. این برای ما مهم بود، چون اولین همایش هم هست، قاعدتاً باید یک توضیحات مقدماتی به سمع و نظر شما برسه. وجه اطاله کلام حقیر هم بخشیش از این جهت بود. هدف این همایش رو هم همونجوری که در پیامک خدمت دوستان ارسال شد، ضرورت هم افزایی، کنار هم قرار گرفتن، همدل شدن، این تعارف و ترابط بین خادمان و ذاکران آل الله قرار دادیم. ابتداعا این معارفه، این شناخت حاصل بشه که یه بخشش تو همین جلسه، یه بخشش در حواش، گاهی حاشیه این همایش‌ها از متنش گاهی با برکت سر میشه. من خواهشم اینه که از این فرصت‌ها استفاده بشه، از این فرصت‌های استراحت بین جلسه، از فرصت شب که انشاءالله فرصتی هست دوستان تو همین محل اسکان و استراحت با هم گرده کنن، بنشینن. جلسه روزه‌ای که امشب انشاءالله در حرم حضرت معصومه به صورت بزمی خواهیم داشت و خصوصی در شبستان حضرت زهرا در جمع ذاکران آل الله انشاءالله یک جلسه هیئت با صفایی برقرار خواهد شد. تا فردا ظهر که خدمت شما هستیم. حالا یه بخشش آمدن اساتیده، همه تلاش هم کردیم این فرصت و وقتی که از شما گرفته شده هدر نره. تلاشمون رو کردیم بهترین اساتیدی که برای اون ممکن بود رو فراهم کنیم. انشاءالله حاج علی میرزا محمدی رو که امروز صبح خدمتشون خواهیم بود، حاج علی آقای خورشیدی نازنین که گوهری بودن از دست دادیم، بچه های زحمتی کشیدن این چند ماه آخر عمر حاج علی خورشیدی، این رفقایی که دارن زحمت تاریخ شفاهی ستایشگران رو میکشن، آقا مهدی تدینی از جمع خود شماست، آقا رضای خورشیدی فر از جمع خود شما، آقا میثم طاهری و این رفقا، تو این دو سه ماه آخر حاج علی آقا اینا همدم حاج علی بودن، آخرین فیلم ها و تصاویر رو از حاج علی اینا ضبط کردن. خب حاج علی این روزهای آخر افتاده حال بود، حالا یه مستندی آماده کردن، واقعا زحمت کشیدن. این گزارش مستند اصلیه، مستند اصلی مفصل‌ترم از دوستان خواهش کردیم به برکت جمع شدن شما، یه 20 دقیقه ازش تدوین کردن، انشالله پخش میکنن، میبینید لذت میبرید. خیلی زحمت کشیدن که این گوشه گوشه این فیلم ها رو بتونن از آرشیف های پراکنده بکشن بیرون و چه گوهرهایی این چون این در شهرهای شما هستن. ما امید داریم نهضت ثبت خاطرات شفاهی را بیفته، همه پیر غلاما و پیشکسوت هایی که توی شهرها هستن رو برید سراغشون، شماها برید سراغشون، شما برید زانوی ادب بزنید و از اون بزرگوار و پیشکسوت و پیر غلام نکات و معارف رو بگیریم. قرار شد که اون مستند پخش بشه و به برکت این زحمتی که کشیده شده یه ویژه برنامه‌ای برای تجلیل از حاج علی گذاشتیم. والده حاج علی هنوز در قید حیاته، 90 و چند سالشونه و رو ویلچرند و اینها. خواهش کردیم امروز میان مهمان ما خواهند شد، از این مادری که چون این فرزندی رو تربیت کردن تجلیلی صورت میگیره. بعد از ظهر خدمت استاد سید مهدی حسینی خواهیم بود از اساتید مسلم حوزه ادبیات و شعر و بحث بسیار کاربردی و مفیدی رو در نسبت و تعامل بین ستایشگر و شاعر ارائه خواهند داشت. خدمت برادر عزیزم حاج اکبر آقای شیخی خواهیم بود که حقیقتاً تو حوزه موسیقی و نوحه و نغمه پردازی صاحب نظر و صاحب فن و تحلیل هستند. دوستانی که محضر ایشون رو درک کردن اقرار میکنن از بسیاری از افرادی که در این حوزه نام و نشانی دارند دست پرتری داره اکبر شیخی و اکبر از جنس شماست. استاد اکبر شیخی اهل مداباد ازنای لرستان، بچه غیور کاری که همین الان توی همون روستای مداباد یه کارگاه تولید پارچه و روسری و شال و اینها زدن. چند وقت پیش اخبار یه گزارشی گرفته بود، مرد کار، مرد تلاش، اهل پیگیری، اهل علم، ادب، متواضع، ولی استای فن. خدمت حاج اکبرهای شیخی خواهیم بود، انشالله استفاده خواهید کرد. ما بعد از اون یه بخشش رو گذاشتیم برای یه گعده صمیمی یکم جدیتر. حالا گعده های غیر رسمی خواهید داشت. این کمیسیون اسمش گولتون نزنه، اسمش رو کمیسیون گذاشتیم، عنوانم تعریف کردیم، اما بهانه است برای یک گفتگوی صمیمی که ما توی اون بخش گفتگو آمیسه مطیعی هم دارن انشالله به جمع ملحق میشن، یک کمیسیون آقای مطیعی و آقای بیوکافی هن، یک کمیسیون حاج مهدی آقای رسولی و آقای دکتر سبزی، یک کمیسیون هم آسد نزای نریمانی و حاج سید آقای کرم‌علی که این دوستان کمیسیون رو عملا اداره میکنن و جمع دوستان تحت حالا اون عناوین و موضوعات اون بحث و گفتگوی صمیمی رو پیش خواهند برد. شبم که برنامه حرم، فردا هم انشالله خدمت حاج پناهیان و حاج منصور آقای عرضی و خدمت حاج صادق آقای آهنگران خواهیم بود. خب حاج صادق هم حقیقتا حق دارن برگردن ما، الان هم ایام به هر حال فتح خرمشهر و سوم خرداد و حاج صادقی که یه جاهایی رنجور شده و رنجیده، یه جاهایی هم از افرادی این اتفاقات افتاد و بد اخلاقی ها که ادعای انقلابیگری و نمیدونم اخلاق و اینها هم داشتن، اما به هر حال یه جاهایی دل حاج صادق شکسته. من بودم تو یک جلسه ای که حاج صادق رو دعوت کرده بودن برای یک ارائه ای، یه عزیزی بزرگواری بلند شد و وسط جلسه بی‌ادبانه گفت حاج صادق اول یه توضیح درباره پسرت بده بعد صحبت کن. حاج صادق بغض کرد توی اون جلسه، صداش گرفت و گفت هیچ کدومتون انشالله با فرزند آزمایش نشید، انشالله خدا هیچ کدومتون رو با اهل و عیال آزمایش نکنه، آزمون خیلی سختیه. و بعد توضیح داد و ما بنامون این بود با حضور شماها علمدارای بیرقدار پاتوقدار جوان پایکار انقلاب، حضور حاج صادق در جمع شما یه تجلیلگونه ای خواهد بود. و انشالله یه شعری رو هم که حاج صادق سالها خونده توضیح خواهیم کرد، یک همخوانی جمعی 2300 نفره با حاج صادق انجام بشه. این هم برنامه‌ای که دوستان تدارک دیدن تا اینجای ماجرا. من عرایزم رو خاتمه میدم، یه پذیرایی هم دوستان میخوان بکنن و خدمت حاج میرزا محمدی خواهیم بود جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شادی ارواح تمام خادمان و ذاکران و ستایشگران آستان آل الله، تمام شهدا به ویژه شهدای متعلق به این جمع و جماعت، یک صلوات محمدی ختم بفرمایید.